استانها به خاطر خب بیماری کرونا یه مقدار سخت شده و درگیر هستند کادر پزشک و درمان برای در واقع کمک به عزیزانی که درگیر بیماری کرونا هستند. بنابراین تا جای امکان هممون باید مراقب خودمون باشیم در همه در واقع وجوه. اما در اینجا برنامه به شرط عاشقی تقدیم حضورتون میشه، امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید.
عشق بحریست از آن دریا که خلق را در آن گذر نیست، که خلق را در آن گذر نیست، و آتشیست که جان را در وی گذر نیست، گذر نیست. آورد و بردیست که بنده را در آن خبر نیست، آورد و بردیست که بنده را در آن خبر نیست. هر آن چه بدین دریا باز نهند، باز نشود مگر دو چیز، یکی اندوه و دیگر نیاز. به شرط عاشقی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام،
شما تشریف بیارید.
پسر جان استاد کجاست؟
بله بله. سلام آقا محسنی، اونجاست تای مغازه پشت پیشخون.
خواهش
میکنم.
خدا نگهدار. خداحافظ شما.
سلام علیکم آقا کاوه.
بله سلام آقا محسنی، حال شما چطور آقا؟ چه بی خبر؟ بفرمایید بیاد بریم بالا. آقا بگم بچا چای بیارن.
چای نمیخواد آقا کاوه. بگو اجاره رو کی میدی؟
حالا بیاد بریم بالا، عرض میکنم خدمت.
چیه؟ نکنه باز میخوای پشت گوش بندازی؟
نه آقا این شرفیه، به خدا شهرمندم، بس خوب نیست. اصلا فروش نداریم آقا، اگه به زور این فروش آنلاین نبودش تا حالا 2000 هم کاسب نبودیم.
بله آمار بله فروش آنلاینتون رو دارم. مثل که فقط کرایه ما رو نمیتونی بدی.
آقا محسن این چه حرفیه؟ شما نگاه به اون صفحه نکن که بچه ها درست کردن، کلی از اون مشتری ها فقط من آمار میگیرن، سفارش نمیدن. که تازه با این خسارتی که کرونا به ما زده، مگه دوتا شلوار فروختن کرایه مغازه رو جور میکنه؟
بالاخره منم آقا جون خرج دارم، کرایه‌م رو میخوام.
آقا شما حق داری، آقا نوکرتم، آقا شما حق داری. حالا اینجا بده جلو کسبه دیگه، من براتون توضیح میدم.
آقا اجازه، اگه آقا جون این برج ندی باید به فکر یه جای جدیدی باشی.
بله آقا چشم،
میخوام خودم بیام در مغازم بایستم.
پسر فعلا مشتری را نده.
چشم آقا کابه چشم.
آقا باور کنید این بنده خدا شاگردای مغازم دو ماه حقوقشون نصف شده. آقا جور در نمیاد دیگه. خب فروش نکردیم، جنس از بازار میخریم با دو برابر قیمت قبل، مشتری نمیخوره دیگه.
آقا باشه شما سه تا پادو گرفتی واسه چی؟ بفرستشون برن، خودت وایسا کرایه ما هم زودتر.
آخه خدا رو خوش نمیاد، اینام چند سال اینجا مشغولن، همین سعید تازه نامزد کرده.
فکر همه هستی غیر کرایه. آقا جون من نمیدونم، تا آخر هفته فرصت داریم.
باشه آقا محسن، شما درست صبر کنید، بذار من بهتون توضیح میدم.
آقا محسن چی شده؟
سلام علیکم.
خوبیت نداره جلوی کسبه این محل. سلام علیکم. صداتون بلند شده، مردم جمع شدن. آقا
آقا جون میگی من چی کار کنم؟ من هم کرایم رو میخوام. فهم میکنید من توی چند ماه ضرر نکردم؟
بله درسته، ولی این بنده خدام حق داره، اصلا وضع همه کاسبا همینه. شما که بزرگی، اسم و رسم داری، شما گذشت کن. یک کمه دیگه بهش مهلت بده.
آه الان ای من چند وقته دارم مهلت میدم.
آقا محسنی شما آدم آبروداری هستی، ده روز محرم تو خونه تکه میزنی، بخشش از شماست. به حرمت پرچم ابا عبدالله یک کم کوتا بیا، وقت بده بهش.
لا اله الا الله، چی بگم آقا جون؟ باش این بارم به خاطر شما.
به خاطر من نه، به خاطر خدا. آقا محسنی شما که نذری میدی، دعای محرم میگیری، اینم راه دوری نمیره. آقا کاوه آدم آبرومندیه، دخلش جور باشه کرایه شما رو میده.
انشالله که همینطور
هست. هست
آقا کاوه، به حرمت اسم آقام ابا عبدالله این بارم عیبی نداره. خدا کمکت کنه خوب بفروشی، کرایه مارم بدی. خدا نگهدار.
خدا عمرتون بده آقا.
جسمی ضعیف و نحیف داشت، اما به پدرش اصرار می کرد که او را همراه خود به جنگ ببرد. در غزوه خندق 15 ساله بود. پدر به او اجازه داد همراه سپاه در جنگ شرکت کند. او سالها در سایه پدر به مقام و منصبهای اجتماعی رسید. حال 61 هجری بود. حسین علیه السلام از او بیعت خواست. سرباز زد. حتی به امام گفت شما نیز به جنگ ابن زیاد نروید و جماعتی را به مرگ نکشانید. امام ابرو در هم کشید و فرمود ای پسر عمر، تو را چه شده است؟ ما یاری تو را نخواستیم. هر گونه صلاح تو و زندگی توست، عمل کن. اگر با امام بیعت می کرد، جماعتی از کوفیان به جبهه امام می آمدند. وای بر عبدالله ابن عمر.
عبدالله ابن عمر ابن خطاب، شخصیتی که تا زمان خلافت عثمان در دستگاه حاکم شرکت داشت، چه در زمان ابوبکر، چه در زمان پدرش عمر و چه در زمان عثمان ابن عفان، و همکاری هایی هم از او ثبت شده، حتی در مباحث فتوحاتی که لشکریان اسلام نسبت به سایر کشورها داشتند، در بعضی از این فتوحات شرکت داشت. ولی بعد از عثمان ما می‌بینیم که عبدالله ابن عمر حاضر به بیعت با هیچ خلیفه دیگه‌ای نمیشه.
حجت الاسلام و المسلمین تجلی.
در ماجرای خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام این ماجرا رو فتنه میدونه و میگه تا زمانی که کارها آرام نگیره من حاضر به بیعت نیستم. و در نهایت هم با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت نمیکنه. حتی در زمان معاویه و یزید هم حاضر به بیعت نمیشه. نکته قابل توجه در زندگی عبدالله ابن عمر این هست که او را فردی زاهد و پارسا میدونن. بسیار اهل عبادت بوده، بسیار اهل روزه گرفتن بوده، بسیار اهل تهجد بوده. ولی سوالی که پیش میاد این هست که چگونه با این همه عبادت و زهدی که از او گزارش شده توانایی تشخیص صحیح از سقیم رو نداشته. البته نکات مثبتی در زندگی این شخص ذکر شده، از جمله این مطلب که باعث آزادی مختار از زندان شده. نکته اینجاست که این آزاد کردن مختار از زندان به وسیله نامی او هم نمیتونه از باب بصیرت و آگاهی او باشه، بلکه به ذرس قاطع میشه گفت به خاطر نسبت خیشاوندی که مختار با او داشته این نامه رو مینویسه و یزید هم این تقاضا رو قبول میکنه و مختار از زندان آزاد میشه.
میبینی دنیا چه بی اعتبار و حقیر است مختار. من عبدالله پسر عمر، خلیفه جهانگشای عرب که نامش موی بر اندام دشمنان راست می کرد، باید دست به دامن جوانک بیمایه و بیدین و بلحوت شد.
شما آدم کمی نبوده و نیستید شیخ. همین امروز اراده کنید می توانیم ابن زبیر را کنار بزنیم.
نه مختار، نه. با بلایی که حضرات بر سر ردای خلفا آوردن از کهنجلی برایم بیارزشتر شده. شعله‌ای که روزی بر دوش عمر بود امروز برشانه جوانکی نباب و بیخرد است. خداوند بانیانش را نیامرزد که دین خدا را بی آبرو کرد.
می شود از دین خدا اعاده حیثیت کرد. صبوری تا به که شیخ، شما با بیعت نکردن قدم اول را برداشته اید، قدم دوم و سوم را هم که بردارید کار به سامان می رسد. مردم روی شما حساب می کنند شیخ. حتی یزید از قدرت شما واهمه دارد. او از قدرت پنهان شما در حراس است. گواهش آزادی خودم. شما با یک نام یزید را وادار به عقب نشینی کردید.
راحتت کنم مختار، من و صفیه سال هاست که دندان طمع از حکومت و قدرت را کنده ایم. من سلطان مطبخ و خانه خیشم. سلطان سلطان است، قلب روی حکومتش مهم نیست.
آقا جون کجایید آقا جون؟
اینجام دخترم، اینجام.
سلام، خوبی؟
سلام دخترم.
ببینم آقا جون، شما دارین جایی میرین؟
آره داشتم میرفتم خرید، نون تموم شده، قند و شکرم دیگه آخراشه دیگه.
خب زنگ میزدی من سر را براتون خرید میکردم.
نه دیگه، نمیشه برای هر کاری به شما زحمت بدم که.
این چه حرفی آقا جون، برای سلامتی خودتون میگم، شما نباید تو این شرایط بد بیرون برید.
بالاخره که چی دخترم، الان 8 ماه اینجوری گذشته، از این به بعدم میگذره دیگه، باید باهاش سر کرد.
نه اصلا اینطوری نگید آقا جون. تا وقتی میشه رعایت کرد و جلوی شیوع بیماری رو گرفت، چرا باهاش به راحتی سر کنی؟ شما برید لباساتون رو عوض کنید، من میرم خرید میکنم براتون رو برمیگردم.
خب چه فرقی میکنه نوه گلم، تو هم مثل من.
فرق داره آقا جون من. سالمندا بیشتر در معرض آسیبن. من خیلی حواسم هست، دائمم دارم دستامو میشورم و ضد عفونی میکنم.
میخوام برم یه هوایم بخورم آخه.
قربونتون برم الهی، دورتون بگردم آقا جون، الان وقتش نیست. اوضاع کرونا خیلی بده، میرید بیرون یه وقت خدایی نکرده مریض میشید، من کاراتونو میکنم. اگرم حوصلتون سر رفته، از خرید که برگشتم کلی با هم حرف میزنیم. خب
باشه دیگه، چشم مغز بادو، من تسلیمم. چشم.
خب فقط دقیقا بگین چیا لازم دارین که کل خریدتونو یه جا انجام بدم، یه وقت مجبور نشین دائم برای خرید بریم بیرون از خونه.
اینا اینجا رو این کاغذ نوشتم همه رو. بیا بابا.
خیلی خوب، خوبه، بدینش به من ببینم. اینا رو باید بخرم، قند و شکر و چون. خیلی خوب آقا جون، شما برین استراحت کنین تا من برگردم.
پس یه چای تازه دمم میذارم تا تو برگردی.
عالی آقا جون، زود برمیگردم.
سلامت.
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست مقتنم شما، کس را وقوف نیست کنجام کار. Thank you.
ای بند او بسته به موییست هوشدار غمخوار خیش باش و غم روزگار چیست مستور و مست هر دو چه از یک قبیله مدل بشنیم که دهیم اختیار
خون پدر در رگهایش جریان داشت و عشق به اهل بیت در دلش موج می‌زد. از قبیله نخعی بود و ساکن کوفه. اولین حضورش در جنگ نبرد صفین بود. شجاعتش زبان زد است. شمشیر که به دست می‌گرفت دشمن برخیش می‌لرزید. جنگاوریش شهره بود. چنان رجز می‌خواند که ستون‌های محکم دشمن به لرزه می‌افتاد. چون مختار به خونخواهی حسین ابن علی برخاست، از او دعوت کرد. پذیرفت. مختار که شهید شد، او از ترس جان و مالش با مصعب ابن زبیر بیعت کرد. و هرچه مشقت که در راه خونخواهی حسین به جان خریده بود، بر باد رفت. وای بر احوال پسر مالک ابراهیم.
ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی بعد از شهادت پدرش سرور قبیله نخع شده بود و از نظر سیادت و بزرگواری و شجاعت چیزی کم نداشت. از قهرمانها و شجاعان عرصه نبردهایی بود که امیر مؤمنان علی علیه السلام با اونها مواجه شده بود در جنگ صفین و جنگ‌های دیگه‌ای که بر امیر مؤمنان علی علیه السلام تحمیل شده بود. حضور جناب ابراهیم ابن مالک اشتر هرچند که نوجوانی بیش نبود بسیار پررنگ و شجاعانه بود.
حجت الاسلام و المسلمین تجلی.
نکته اینجاست که ابراهیم با قیام امام حسین علیه السلام همراه نشده بود. در مورد اینکه جناب ابراهیم ابن مالک اشتر چرا در ماجرای کربلا همراه با امام حسین علیه السلام نبود، خب حرف و حدیث بسیاره. یکی از دلایل عمده مسئله کسالت و بیماری او رو مطرح میکنن، ولی شاید این دلیل مناسبی نباشه، چون در جواب گفته میشه خب جناب امام سجاد هم در ماجرای کربلا کسالت داشتن، ولی به هر حال اون حضورشون در خیمگاه ابا عبدالله الحسین خودش جای بحث داره. خب ما این نکته رو بگیم که شاید نکته ضعف بصیرت جناب ابراهیم بوده، شاید ایشون جزء کسانی بوده که حجت برش تمام نشده و واقعا در اون فضای فتنه انگیزی که حکومت بنی امیه ایجاد کرده حق و باطل به هم آمیخته و کسی نمیدونه واقعا آیا ابا عبدالله الحسین باید بهش یاری بشه یا اینکه نه باید سکوت کنن یا اینکه نه برن و به لشکر یزیدیان بپیوندن. این فضای قبارآلود خیلی وضعی است که میتونه انسان رو به اشتباه بندازه. هرچند شخصی مثل ابراهیم با تمام تخصصها و مهارتها و شجاعتهاش و بزرگ قبیله نخع بودن نتونست به او کمک بکنه که تصمیمی درستی در این زمینه بگیره که آیا باید به لشکر ابا عبدالله بپیونده یا اینکه در خانه بمانه و سکوت پیشه کنه. به هر حال ابراهیم با مختار همکاری کرد و انتقام خون ابا عبدالله حسین رو از قاتلان ابا عبدالله حسین گرفت.
ابراهیم، ما جوانان قبیله نخعی هستیم نه دشمن. تو زعیم مایی، آمدیم کسی تکلیف کنیم.
از ریش سفیدانتان بپرسید میدانم تکلیف چیست.
ریش سفیدان ما میخواهن ما چوپانی کنیم و زراعت.
چه بهتر، برکت در زمین است و گله.
همه شیعیان کوفه به میدان آمدن، رواست جوانان نامی قبیله نخعی به گله و زراعت دلخوش کند؟
شکمتان سیر شده، هوایی شدید. من قصد جنگ و دعوا با کسی را ندارم،
حتی با قاتلین امام مظلوم حسین.
گوش کن نوسیبیل، من پیشتر با پدرانتان هم اتمام حجت کردم، ولی یه دم امام شهید حسین حضرت سجاد است. تا او حکم جهاد نداده، شمشیر قبیله نخعی در غلاف است، وابسته به من، بخواهد بلوا کند. رگ قوم و خویشی با مرا پاره کرد. بروید و خویش از این بعد جراحاتم نمک نباش. مشرف،
کاش می توانستم مرهمی باشم بر زخمای او. خود چه می کنی ابراهیم؟
زمین گیر شدم، راه افلیت شدم، احساس پیر مردی رو دارم که پای بلغ گور دارم. چرا کاری از دستم ساخته نیست؟ چرا ساکتم؟ شمشیر پسر مالکش در غلاف زنگ زده. چطور می شود مرید عاشق علی در شهری نفس بکشم که فرقش را شکافتند و سر پسرش را برنیزه کردند و بر کوچه های چرخاندند؟ چه هوای مسموم می تواند کوفه؟
داغی ابراهیم، سرما می خوری؟ برخیز، باید پاشویت کنم. برخیز.
پاشوی تنم را خنک می کند،
نمیتوانم دست روی دست نهم تا شویم مثل شمع ذره ذره بسوزد و آب شد. به خدای علی اقدام نکنی، خودم بار سفر میبندم و به مدینه میروم تا با حضرت سجاد سخن کنم.
آرام باش رایله، آرام باش. نوشتر روی در است.
خدا بخواهد به یاری هم قلعه پیروزی را فتح میکنیم.
ابو اسحاق، دلم میخواهد نام مالک را دوباره زنده کنم.
مالک نمرده است ابراهیم، مالک اشتر نمیمیرد، نام او تا قیام قیامت بر تارک شیعه میدرخشد. ما باید حماسه‌ای بسازیم تا خودمان قبول شویم.
خیلی متشکر که همراه این برنامه بودید. مراقب سلامت خودتون باشید. همین این شرایط و اوضاع به سلامتی میگذره، تموم میشه، روزهای خوش و قشنگ و پربرکت خواهد رسید. فعلا باید رعایت کنیم. خدا حافظتون.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 انتخاب
نمایید. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان، بعضی از متخصصین معتقدند که متخصصین مغز و اعصاب که امکان میزبانی، سرایت و تهاجم ویروس کرونا به سیستم مغز و اعصاب هم وجود داره. به اعتقاد اونها کرونا از سه راه میتونه مغز و اعصاب فرد رو مبتلا و درگیر بکنه. تهاجم مستقیم خود ویروس یکی از این روش هاست که خب شاید ترین علائم اون هم اختلال در حس بویایی و چشایی. قبل از این هم بارها این رو شنیدیم. این اختلال بر اثر حمله ویروس به پایه‌های عصبی موجود در بینی و دهان رخ میده. خب بر طبق گفته معاون کل وزارت بهداشت هم اجباری شدن ماسک در استان تهران از روز شنبه، یعنی همین امروز 19 مهر ماه اجرایی شده. ایشون درباره وضعیت استان تهران در شرایط کرونایی گفته که در استان تهران وضعیت حادتری داریم. همکنون 4793 بستری و 948 بیمار کرونایی در بخش ICU داریم و با اینکه 20-30 درصد پذیرش بیماران عادی رو به اجبار و بنابر ضرورت کاهش دادیم، اما در همین زمان 311 بیمار در اورژانس ها داریم که باید به بخش بستری و منتقل بشن، ولی به دلیل کمبود تخت متاسفانه دچار مشکل هستیم. این شرایط نشون میده که خب ما باید در راستای کمک به خودمون قبل از هر کسی و به جامعهمون و البته در واقع کادر پزشکی و درمانمون که جلودار و پیشرو هستن در صف مبارزه با بیماری کرونا، کمک بکنیم از طریق مراقبت کردن از خودمون. واقعا این توصیه ها درسته که تکراری شده، اما بعضی چیزها در تکرار و تکراره که شاید بتونه بهتر عمل کرد داشته باشه. ما هم باید به خودمون این موضوع رو هی یادآوری بکنیم، هم به دیگران. امیدوارم که هرچه زودتر دیگرانی وجود نداشته باشه برای اینکه ما به اونها توصیه بکنیم که شرایط رو جدی بگیرند و از خودشون و دیگران مراقبت بکنند با محافظت از خودمون از طریق همون پروتکل‌های معمول و دیگه حالا همه شناسی که اعلام شده، شستن دست‌ها و مراقبت از دست زدن به سطوح و البته قبل از هر چیز و مهمتر از اون ماسک زدن. در اینجا اجازه بدید شما رو دعوت بکنم به شنیدن برنامه زندگی امروز تئاتر.